سلام به شما که همیشه دنبال درک لایه‌های عمیق‌تر و پنهان دنیای فناوری هستیم.
سلام.
امروز یک شنبه 22 فوریه 2026 هست و خب ما با یک کاوش عمیق جدید و به شدت هیجان انگیز همراه شما هستیم.
و چه روز مهمی هم هست برای بررسی این موضوع.
دقیقاً. هدف ما تو این کاوش بررسی یه تغییر تکاملی و کاملا بنیادین تو ساختار تکنولوژیه.
یه شیفت پارادایمی واقعی.
آره. ما امروز مجموعی از گزارش‌ها، اسناد داخلی و تحلیل‌های منتشر شده از گاراژ تکین رو روی میز داریم
که خوندنشون واقعا مو به تن آدم سیخ می‌کنه.
کاملاً. مأموریت ما اینه که با تکیه بر این منابع بفهمیم چطور هوش مصنوعی از فاز تعامل متنی و میدونید نرم افزار صرف عبور کرده
و با تمام قوا وارد قلمرو عامل‌های خودمختار یا همون ایجنت ها شده.
درسته. و البته زیرساخت‌های فیزیکی. پدیده‌ای که تو این اسناد ازش به عنوان انقلاب ایجنت ها و آغاز یک ابرچرخه سیلیکون یاد میشه.
اگر این موضوع رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، متوجه میشیم که ما در حال عبور از یه نقطه عطف تاریخی هستیم.
یعنی دیگه بحث آپدیت یه اپلیکیشن نیست.
نه اصلاً. ما اینجا نیستیم که صرفاً چند تا تیتر خبری درباره گجت‌های جدید رو مرور کنیم. هدف اینه که به این سوال بنیادین پاسخ بدیم که چرا این شیفت از چت‌بات‌های پاسخگو به سمت ایجنت‌های عملگرا داره همه چیز رو عوض می‌کنه.
ساختار تعامل ما با خونه، محیط کار.
دقیقاً. و در نهایت جریان اقتصاد جهانی رو داره بازنویسی می‌کنه. این تحول فراتر از یه ترند تو سیلیکون ولی هست. این بازطراحی نحوه اجرای فرایندها تو زندگی روزمره شماست.
خب بیایید این موضوع رو باز کنیم. برجسته‌ترین اتفاقی که تو گزارش‌های این هفته گاراژ تکنیم به چشم می‌خوره، معرفی سیستمی به نام اوپن کولا هست.
اوپن کولا.
آره، این تکنولوژی یه شوک ساختاری به صنعت وارد کرده. ما دیگه با یه مدل زبانی بزرگ یا LLM که قراره کدای شما رو بررسی کنه یا یه متن مارکتینگ بنویسه سر و کار نداریم.
نه، این یه مدل اقدام بزرگ یا همون LAM هست.
درسته. منابع ما نشون میدن که اوپن کولا به طور مستقیم به کرنل سیستم عامل نفوذ میکنه
و این همون جاییه که بازی عوض میشه.
کاملاً. این سطح از دسترسی به این معناست که ماشین حالا میتونه بدون نیاز به هیچ رابط کاربری یا API واسطه‌ای کنترل کامل جریان کاری رو به دست بگیره.
این شیفت از تولید به اجرا پارادایم جدیدی رو تعریف میکنه که میتونیم بهش بگیم پرگماتیزم ایجنتی.
پرگماتیزم ایجنتی. اصطلاح جالبیه.
آره، ببینید تا پیش از این ارزش یه سیستم هوش مصنوعی تو کیفیت، دقت و لحن پاسخ اون ارزیابی میشد. میگفتیم چقدر خوب جواب میده.
چقدر شبیه انسان مینویسه.
دقیقاً. اما امروز متریک ارزش گذاری تغییر کرده. قدرت واقعی در اجرا کردن هست. وقتی اوپن کلاب مستقیما با کرنل در ارتباطه،
یعنی درک کاملی از وضعیت لحظه‌ای سیستم شما داره.
بله، میتونه فایل ها رو جابجا کنه، مرورگر رو باز کنه، تو سطح وب تعامل کنه و تغییرات سیستمی رو به صورت کاملا خودمختار اعمال کنه.
اما بیایید منطقی باشیم. دادن چنین دسترسی عمیقی به یه عامل خودمختار از لحاظ امنیتی و حتی پایداری سیستم ریسک‌های عظیمی به همراه داره.
قطعاً همینطوره.
اینکه یه ایجنت بتونه تو پس زمینه کدهای برنامه نویسی شما رو دیباگ کنه و همزمان توی تب دیگه مرورگر بره براتون بلیت پرواز رزرو کنه.
عملاً کامپیوتر رو به یه ماشین خودران تبدیل می‌کنه.
دقیقاً. گزارش‌ها اشاره می‌کنن که اوپن AI بلافاصله این پروتکل رو تو سیستم‌های خودش ادغام کرده تا پروژه جارویس رو از فیلم‌ها بیاره روی دسکتاپ‌ها. اما سوال اینه آیا واقعاً سیستم عامل‌های سنتی ما مثل ویندوز یا مک او اس برای مدیریت چنین سطحی از خودمختاری طراحی شدن؟
پاسخ کوتاه به این سوال خیر هست.
هیچ کدوم.
و اتفاقاً به همین دلیله که معرفی اوپن کرنل یه تغییر بازی محسوب میشه. سیستم عامل فعلی بر اساس معماری درخواست و اجرای کاربر بنا شدن.
شما کلیک میکنی سیستم واکنش نشون میده.
درسته. اما وقتی ایجنت به کرنل دسترسی داره، ما داریم به سمت سیستم عامل های ایجنتی حرکت میکنیم. تو این ساختار جدید سیستم عامل صرفاً یه بستر میزبانی برای برنامه ها نیست.
پس چیه؟
یه محیط پویاست که تو اون ایجنت ها گردش کار شما رو به صورت زنده، عیبیابی، مدیریت و اجرا می کنن. رابط کاربری گرافیکی که ما دهاست بهش عادت کردیم به تدریج اهمیت خودش رو از دست میده.
چون ماشین دیگه نیازی نداره روی آیکون ها کلیک کنه.
دقیقاً. ماشین مستقیماً با هسته سیستم حرف میزنه.
پس ما داریم مرگ تدریجی رابط کاربری سنتی رو میبینیم. اما راستش یه محدودیت بزرگ برای نرم افزار اینه که در نهایت پشت یه صفحه نمایش زندانی هست.
بله. برای موندگاری نیاز به کالبد فیزیکی داره.
درسته. برای اینکه این ایجنت ها بتونن واقعا محیط اطراف ما رو تغییر بدن، به یه حضور فیزیکی نیاز دارن. اینجاست که گزارش های فاش شده از راهروهای داخلی اوپن ای آی تو گاراژ تکین مسیر بحث رو کاملا تغییر میده.
اون بخش از گزارش واقعا شگفت انگیز بود.
خیلی. این اسناد نشون میدن که اوپن ای آی دیگه خودش رو صرفا یه شرکت نرم افزاری نمیدونه. اونا یه تیم 200 نفره از متخصصان ارشد سخت افزار تشکیل دادند
که اکثرشون هم از نوابغ سابق اپل و تسلا هستند.
چیزی که اینجا شگفت انگیزه استراتژی سم آلتمن هست.
بله، استراتژی سم آلتمن تو این زمینه بسیار تهاجمی تر از ساخته یه گجت جانبی ساده است. استخدام مدیران ارشد سخت افزار از شرکت های مثل اپل و تسلا که استاد ادغام نرم افزار و سخت افزار هستن نشون دهنده یه هدف جراحی گونه است.
دور زدن گوشی های هوشمند
و در نهایت نابودی گوشی هوشمند به عنوان دروازه اصلی ارتباط ما با دنیای دیجیتال.
چه ادعای بزرگی.
ببینید، وقتی شما قدرتمندترین موتور استنتاج دیجیتال رو در اختیار دارید، منطقی نیست که برای دسترسی به کاربر به پلتفرم های سخت افزاری شرکت های رقیب وابسته باشید.
اما خب تاریخچه سیلیکون ولی پر از شرکت های نرم افزاریه که تو ساخت سخت افزار شکست خوردن. گوگل با گلاس یا حتی خود اپل با چالش های هدسک های واقعیت افزوده دست و پنجه نرم کرده.
درسته، سخت افزار سخته.
پس چرا باید فکر کنیم تیم سخت افزاری اوپن ای آی میتونه این تلسمو بشکنه؟
تو اسناد به توسعه دستگاه‌های بومی هوش مصنوعی اشاره شده، مثل عینک‌های مجهز به هوش مصنوعی که نقش چشم‌های سیستم رو بازی می‌کنن، یا حتی چراغ‌های مطالعه با بینایی مبتنی بر GPT که به عنوان گوش‌ها و چشم‌های ایجنت تو دفتر کار شما عمل می‌کنن.
خب چرا اینا باید موفق بشن؟
دلیل اینکه این رویکرد شانس موفقیت بالایی داره تغییر ماهیت پردازش هست. پلتفرم‌های قبلی سعی می‌کردن رابطه کاربری و گوشی رو به عینک یا ساعت منتقل کنن.
یعنی همون آیکون‌ها و منوها رو می‌آوردن روی چشممون.
دقیقاً. اما اوپن ای آی داره مفهوم هوش مصنوعی محیطی رو پیاده سازی می‌کنه. تو هوش مصنوعی محیطی اصلا نیازی به رابطه کاربری پیچیده روی خود دستگاه نیست.
نامرئی میشه.
بله، شما تصور کنید توی کارخونه یا حتی تو خیابون در حال قدم زدن هستید. عینک شما به هیچ فرمان صوتی یا کلیکی نیاز نداره. این دستگاه صرفاً داره تلمتری تصویری و صوتی رو جمع‌آوری می‌کنه.
و ایجنت توی فضای ابری یا روی یه پردازنده محلی محیط رو کالبد شکافی می‌کنه.
این یعنی ادغام کامل دنیای فیزیکی و دیجیتال، جایی که هوش مصنوعی تو محیطی که شما در اون نفس می‌کشید جریان داره.
تا اوپن ای آی گوشی های هوشمند رو منقرض کنه.
قطعا نه، اونا هم دارن آماده میشن.
گزارش های تکین گاراژ به حرکت استراتژیک و عظیم سامسونگ تو همین راسته اشاره داره. سامسونگ داره گلکسی ای آی رو تکامل میده تا از یه ابزار ساده برای ویرایش عکس یا ترجمه متن به یه اکوسیستم چند ایجنتی تبدیل بشه.
اونا به خوبی فهمیدن که دفاع در برابر این موج نیازمند تغییر ساختار گوشی هاست.
دقیقاً.
سامسونگ اینجا استراتژی دروازه باز رو انتخاب کرده که تو تضاد کامل با مدل‌های بسته و انحصاری شرکت‌های مثل اپل هست.
یه اکوسیستم بازتر.
تو عصر ایجنت‌ها هیچ مدل پایه‌ای به تنهایی نمیتونه تو تمام زمینه‌ها، از کدنویسی گرفته تا تحلیل بازار و خلاقیت هنری، بهترین باشه.
پس آینده چی میشه؟
آینده زیر ساخت موبایل در گروه داشتن یه مدل فوق‌العاده عظیم نیست، بلکه تو تنوع اجنتی هست. سامسونگ با درک این موضوع داره یه دیوار دفاعی تو برابر انحصارگرایی نرم افزاری ایجاد میکنه.
به همین دلیله که ادغام عمیق موتور جستجوی پرپلکسیتی تو هسته دستگاه‌های گلکسی تا این حد حیاتیه. طبق اسناد سامسونگ داره گوشی‌های هوشمند رو به داوران اجنتی تبدیل می‌کنه.
اصطلاح خیلی دقیقیه.
اگه بخوایم یه تصویرسازی ذهنی داشته باشیم، گوشی شما دیگه یه پردازنده ساده نیست، بلکه مثل یه افسر پلیس راهنمایی و رانندگی عمل میکنه.
که ترافیک درخواستا رو هدایت میکنه.
آفرین، وقتی شما درخواستی میدید، این سیستم به عنوان یه داور در لحظه تصمیم میگیره که کدوم ایجنت تخصص لازم برای انجام این کار رو داره. پرپلکسیتی وظیفه استخراج داده‌های زنده و جستجوهای تحلیلی رو بر عهده میگیره.
در حالی که مدل‌های داخلی و کوچکتر روی دستگاه وظایف حفظ حریم خصوصی، خلاص سازی و مدیریت اطلاعات شخصی شما رو پیش میبرن.
این معماری خیلی کارآمدتر از ارسال تمام درخواستا به یه سرور متمرکزه.
خیلی زیاد. تو این ساختار یک پارچه، گوشی شما به یه مرکز فرماندهی تبدیل میشه. ایجنت های متخصص مثل سربازانی تو پس زمینه هر کدوم بخش کوچیکی از فرایند رو بر عهده میگیرن.
و این تنوع ایجنتی سرعت پاسخگویی رو بالا میبره.
بله، و مهمتر از اون، وابستگی کاربر به یه تأمین کننده واحد هوش مصنوعی رو از بین میبره. شما بهترین های هر حوزه رو به صورت همزمان روی یه پلتفرم تو اختیار دارید.
اینجا دقیقا همون جاییه که موضوع خیلی جالب میشه.
چرا؟
چون این سطح از هماهنگی بین ایجنت های متخصص فقط محدود به گجت های شخصی و گوشی های موبایل نمونده. ما داریم نفوذ این اکوسیستم ها را به شریان های اصلی اقتصاد میبینیم.
منظورت کارخونه ها و بانک هاست؟
دقیقا. کارخونه ها، زنجیره های تامین و بانک ها. منابع گاراژ تک از یه اتحاد صنعتی فوق‌العاده مهم پرده برداشتن. همکاری استراتژیک بین غول خدمات فناوری جهانی یعنی اینفوسیس و شرکت آنتروپیک.
این واقعاً یه زلزله تو دنیای تجارته.
اونا دارن چیزی رو توسعه میدن که تو اسناد ازش به عنوان مغز هوش مصنوعی برای غول‌های صنعتی یاد شده.
ببینید، وقتی شرکتی تو ابعاد اینفوسیس مدل‌های خانواده کلود رو برای زیرساخت سازمانی خودش انتخاب می‌کنه، ما داریم درباره تغییر مقیاس از اتوماسیون وظایف فردی به اتوماسیون تو سطح کلان سازمانی صحبت می‌کنیم.
دیگه بحث یه دستیار شخصی نیست.
نه، مدل‌های آنتروپیک به دلیل معماری خاص خودشون تو زمینه امنیت و توانایی پردازش پنجره‌های متنی بسیار بزرگ، انتخاب ایده‌آلی برای ساخت ایجنت‌های سازمانی هستند.
که باید هزاران صفحه گزارش مالی رو بخونن
یا داده‌های لوجستیک رو تو کسری از ثانیه حذف کنن.
جزئیاتی که تو گزارش تکین درباره این ایجنت‌ها اومده مقیاس این تغییر رو روشن‌تر می‌کنه. این مغزهای هوش مصنوعی میتونن تراکنش‌های مالی مشکوک رو با ضریب خطای نزدیک به صفر در میان میلیون‌ها داده بانکی شناسایی کنن
بدون هیچ خستگی یا خطای انسانی.
ایجنت به صورت خودکار برنامه تولید کارخونه رو تغییر میده.
سفارشات جدید ثبت میکنه
و به مدیران گزارش میده. این دیگه جایگزینی یه اپراتور ساده نیست.
اصلا نیست.
اصطلاح بسیار دقیقی که برای توصیف این پدیده به کار میره، اتوماسیون یقه خاکستری هاست.
یقه خاکستری ها؟
بله، برای سالها بحث اصلی پیرامون روباتیک و هوش مصنوعی این بود که کارگران یقه آبی تو خطوط تولید شغل خودشون رو از دست میدن. اما انقلاب ایجنت ها طبقه تحلیلگران، برنامه ریزان لوجستیک و مدیران میانی رو هدف قرار داده.
کسایی که کارشون تحلیل داده و تصمیم گیری بود.
دقیقاً، هوش مصنوعی تو اینجا تصمیمات استراتژیک مبتنی بر داده میگیره. هیچ تیمی از تحلیلگران انسانی نمیتونه با سرعتی که این ایجنت ها تلمتری زنده رو پردازش میکنن و گلوگاه‌های تولید رو برطرف میکنن رقابت کنه.
قطعاً نمیتونه. حذف خطاهای انسانی تو این سطح از تصمیم گیری به معنای تزریق تریلیون ها دلار بهره‌وری به اقتصاد سال 2026 هست که هیچ مدیری نمیتونه نادیده‌اش بگیره.
پس همه اینها واقعا چه معنایی داره؟ وقتی ایجنت ها دارن کارخونه ها رو مدیریت میکنن، زنجیره تامین رو بهینه سازی میکنن و سیستم عامل های ما رو کنترل میکنن، بدون شک مستقیما به اقتصاد خرد و رفتار مصرف کننده هم متصل شدن.
100%.
گزارش های تکینگارا شرکت آمازون رو به عنوان قهرمان پنهان این موج معرفی میکنه. تحلیلگران بازار به شدت روی آمازون متمرکز شدن و دلیل اون یه ابزار ساده نیست.
بلکه ایجنت خرید این شرکت یعنی روفوس است.
بله، روفوس. طبق داده های فاش شده، روفوس به تنهایی 1.4% از حجم ناخالص کالای آمازون رو تو سه ماهه چهارم سال 2025 تولید کرده. ما داریم درباره میلیاردها دلار درآمد صحبت میکنیم که تماماً توسط کدهای خودمختار هدایت شده.
این موضوع یه سوال مهم رو به وجود میاره. آمازون چطور تونسته ایجنتی بسازه که تا این حد تو تولید درآمد مستقل عمل کنه؟
راز کارشون چیه؟
نیست. این شرکت ترکیبی از زیرساخت ابری، داده‌های لوجستیک و عظیم‌ترین پایگاه داده از رفتار خرید انسان‌هاست
و روفوس به همه اینا دسترسی داره.
دقیقاً، روفوس با دسترسی به این داده‌های افقی رفتار مصرف کننده رو به طور کامل تحلیل می‌کنه
و این تحلیل منجر به یه تغییر بنیادی تو نحوه خرید ما میشه. بر اساس اسناد ما داریم از دوران خرید مبتنی بر نیاز به دوران تأمین پیشگویانه گذر می‌کنیم.
یعنی قبل از اینکه بخوای برات می‌خره.
آره، یعنی این ایجنت‌های افقی با بررسی تاریخچه خرید شما، سنسورهای احتمالی تو خونه هوشمند شما و داده‌های محیطی می‌دونن که مثلا چه زمانی مواد شوینده یا قهوه شما در حال تمام شدنه.
و نکته رادیکال اینجاست که اونا قبل از اینکه شما حتی متوجه نیازتون بشید، سفارش رو ثبت می‌کنن
و کالا تو مسیر خونه شماست. این سطح از تسلط بر چرخه مصرف نیاز به کاربر برای جستجو و انتخاب رو کاملا حذف میکنه.
اما تمام این فرایندها از لحظه‌ای که اوپن کلا توی پس زمینه سیستم شما کدی رو اجرا میکنه تا زمانی که روفوس رفتار خرید شما رو پیش بینی میکنه و ایجنت های اینفوسیس تلمتری کارخانه ها رو تحلیل میکنن، نیازمند یه چیز اساسیه.
یه قدرت پردازشی وحشتناک.
دقیقاً، یه قدرت پردازشی غیر قابل تصور. ما داریم درباره یه بار پردازشی عظیم برای استنتاج‌های پیوسته و در لحظه صحبت می‌کنیم.
اینجا که می‌رسیم به زیر ساخت پنهان و در واقع سوخت این ماشین‌های هوشمند، انویدیا،
پادشاه بلا منازع سخت افزار.
بله، گزارش‌های مالی تکینگوراژ پیش‌بینی می‌کنن که اواخر سال 2026 شاهد یه ابر چرخه سهام برای انویدیا خواهیم بود. دلیل این امر تقاضای سیری‌ناپذیر بازار برای سرورهای کلاس استارگیت و دیتا سنترهای بومی هوش مصنوعی هست.
به نظر میرسه تسلط انویدیا بر بازار سخت افزار فراتر از چیزیه که رقبا بتونن به این زودی‌ها اون رو به چالش بکشن.
چرا اینقدر مطمئنی؟ بقیه هم دارن چیپ میسازن. خوب
ببینید، تو سالهای گذشته تمرکز اصلی شرکت‌ها روی بخش آموزش مدل‌های زبانی بود که به تنهایی نیازمند هزاران پردازنده گرافیکیه. اما تو عصر ایجنت‌ها بازار عظیم‌تری به نام استنتاج شکل گرفته.
یعنی زمان اجرای اون مدل‌ها.
دقیقاً، هر تصمیمی که ایجنت‌های سامسونگ روی گوشی شما می‌گیرن یا هر پیش‌بینی که روفوس انجام میده، یه عملیات استنتاجه. انویدیا با توسعه اکوسیستم نرم‌افزاری کودا، یه دیوار دفاعی و نفوذناپذیر تو اطراف سخت‌افزار خودش ایجاد کرده.
حتی با وجود سرمایه‌گذاری‌های سنگین مایکروسافت و آمازون برای ساخت تراشه‌های اختصاصی؟
بله، حتی با وجود اونا، سیستم یک پارچه انویدیا به عنوان استاندارد اصلی صنعت باقی مونده.
جالبه، منابع ما هم به صراحت تاکید میکنن که تا زمانی که این ایجنت ها برای زنده موندن و پردازش داده ها به سیلیکون نیاز دارن، جی پی یو های انویدیا نقش ارز جدید عصر دیجیتال رو بازی خواهند کرد.
کاملا موافقم.
در نتیجه شرط بندی استراتژیک علیه انویدیا تو این مقطع، نادیده گرفتن واقعیت‌های زیرساختی انقلاب ایجنت خاص، تمام این خودمختاری نرم‌افزاری روی شونه‌های سخت‌افزاری انویدیا بنا شده.
و تا زمانی که محدودیت‌های فیزیکی سیلیکون و نیاز به انرژی برطرف نشه، شرکتی که بتونه بهینه‌ترین مسیر رو برای پردازش این حجم از داده‌های تلمتری و استنتاج فراهم کنه، کنترل پلتفرم اصلی اقتصاد آینده رو تو دست خواهد داشت.
عجب، کاوش عمیق و پرجزئیاتی بود.
واقعا همینطور بود.
بیایید یه جمع‌بندی سریع از آنچه منابع تکین گاراژ به ما نشون دادن داشته باشیم. ما دیدیم که چطور با ورود اوپن کلا و دسترسی به کرنل، هوش مصنوعی از یه رابط چت به یه اجرا کننده خودمختار تبدیل شده.
فهمیدیم که اوپن AI با تیم سخت افزاری خودش به دنبال نابودی گوشی‌های هوشمند از طریق هوش مصنوعی محیطی هست.
استراتژی سامسونگ برای ایجاد تنوع ایجنتی با کمک پرپلکسیتی رو بررسی کردیم.
نحوه نفوذ ایجنت های آنتروپیک به مدیریت کارخونه ها را دیدیم.
و در نهایت تسلط بیچون و چرای انویدیا بر پردازش این اکوسیستم رو تحلیل کردیم. نکته مهم اینه که قرارگاه تکیم نایت تو پایان این اسناد یه توصیه کاملا عملی برای شما داره.
بله، این بخشش خیلی برای کاربرای ما مهمه.
قطعاً. با ورود به این دوره ایجنتی، سیستم‌های شخصی و زیرساخت‌های دیجیتال شما نیازمند ارتقا هستند. اجرای ایجنت‌های محلی برای حفظ حریم خصوصی و سرعت بالا نیازمند توان پردازشی قوی‌منده.
گاراژ تکین قطعات و راهکارهای پایداری رو معرفی کرده تا بتونید زیرساخت شخصی خودتون رو دیباگ کنید.
نباید اجازه بدید که سخت افزار فعلیتون مانع خلاقیت، سرعت و کارایی شما تو این موج جدید بشه.
تو پایان این تحلیل میخوام یه موضوع عمیق‌تر رو برای فچ کردن مطرح کنم.
بفرمایید.
ما از ایجنت‌های صحبت کردیم که خطوط تولید رو بهینه‌سازی می‌کنن. خریدای ما رو پیش از اون که متوجه نیازمون بشیم انجام میدن و از طریق عینک‌های هوشمند محیط اطراف رو برامون فیلتر و تفسیر می‌کنن. این سطح از راحتی بی‌نظیره، اما یه سوال مهم رو به وجود میاره.
چه سوالی؟
تو دنیایی که ماشین‌ها خواسته‌ها و نیازهای ما رو پیش‌بینی کرده و به جای ما عمل می‌کنن، مرزهای اراده آزاد و عملیات انسان کجاست؟ وقتی یه سیستم خودمختار تمام گزینه‌های پیش روی شما رو فیلتر می‌کنه تا بهترین نتیجه رو به شما ارائه بده، واقعاً چه کسی در حال گرفتن تصمیمات نهایی زندگی شماست؟ شما یا الگوریتمایی که بی صدا تو پس زمینه اجرا میشن؟
این دقیقاً همون نقطه هست که تکنولوژی با فلسفه گره میخوره و قطعاً ارزش این رو داره که روی اون تأمل کنید. از اینکه تو این کاوش عمیق اطلاعات همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. هدف ما این بود که شما رو با لایه‌های پنهان این تکنولوژی‌های جدید آشنا کنیم تا با دید بازتر به استقبال آینده برید. تا برنامه بعدی همواره کنجکاو بمونید و به فکر ارتقای زیرساخت‌های خودتون باشید. خدا نگهدار.